بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دلائل إمامت بلا فصل أمير المؤمنين از کتاب و سنت و عقل بسیار است. هم نص داریم از کتاب و سنت، و منظور ما از نص اون کلامی است که قابل تأویل نیست. هم نص داریم از کتاب، از قرآن مجید، و از سنت، از پیغمبر اکرم، و هم دلائل داریم بر عصمت امیرالمؤمنین که عصمت شرط امامت است، و هم دلائل فراوانی داریم بر افضلیت امیرالمؤمنین که افضلیت شرط امامت است. و ما در اثبات عقایدمون هرگز نیازی به روایات دیگران نداریم. این که ما استدلال میکنیم به روایات دیگران به جهت تقویت ایمان شیعیان هست که اهل ولایت بدونن که اعتقادشون در کتب دیگران هم هست، و از طرفی هم وقتی در برابر دیگران از روایات اونها و کتب اونها مطلبی را بیاریم، اونها سریعتر میپذیرند و برای اونها سریعتر قابل قبول هست. این که من گفتم نیازی به روایات دیگران نداریم، و اون چه که از اونها ذکر میکنیم به جهت احتجاج هست، نظرم به کلام ابن روزبهان، ابن روزبهان خونجی، ایشون کتابی داره در رد کتاب علامه حلی، در اونجا میگوید به این که شیعیان نیاز دارن به روایات ما، به کتب ما نیازمند هستند. علامه حلی مرتب از ما استفاده میکنه و استدلال میکنه. بنده عرض میکنم ما نیازی به کتب دیگران نداریم. علمای ما از سابقین و لاحقین و معاصرین از کتب دیگران که استدلال میکنن به جهت این است که هم ایمان اهل ولایت تقویت شود، و هم بتوانیم با دیگران گفتگو کنیم، چون که طبیعی است که اونها کتابای ما را که قبول ندارن، اما کتابای خودشون را ناچارن قبول داشته باشن. از کتب خودشون نقل میکنیم در مقام الزامشون. و این منهج بنده هم بوده در همه کارها، در همه نوشتجات بنده و بحثهای بنده، روش من همین بوده. که البته تمام اون چرا که بلد هستم از مرحوم میر حامد حسین صاحب کتاب ابقات الانوار هست. یکی از مهمترین دلایل امامت بلافصل امیر المؤمنین حدیث غدیر هست. صاحب تحفه اثناعشریه وقتی حدیث غدیر را میخواد وارد بحث بشه، میگه شیعیان این حدیث را با تمتراق ذکر میکنن، با تمتراق ذکر میکنن. این حدیث حدیثی است که از روز اول اهل بیت به این حدیث اهمیت دادن، در مقام اثباتش، و مخالفین هم از روز اول به این حدیث اهمیت دادن در مقام نفیش. این حدیث حدیثی است که در اطرافش از روز اول بحث بوده و تا به امروز، و به برکت این حدیث خیلی ها تغییر عقیده دادند و پذیرفتند امامت و ولایت امیرالمؤمنین را. البته اونهایی که اهل تعصبند، اونهایی که اهل تعصب هستن، ما با اونا گفتگویی نداریم، اونها را رهاشون میکنیم به حال خودشون. کسانی طرف بحث قرار میگیرن که آمادگی داشته باشن دلیل را بپذیرن، دلیلی که از کتب خودشونه، به قول علمای خودشون و اقرارات بزرگان خودشون. در حدیث قدیم 4 جهت بحث وجود داره. جهت اولا اینه که متن حدیث را خوب بفهمیم و معلوم باشد که ما موضوع بحثمون کدوم متنه. جهت دوم سند حدیث هست. چه کسانی این حدیث رو روایت کردن؟ در کدوم منبع از منابع معتبر این حدیث وجود داره؟ و نظر بزرگان علمای اهل خلاف راجع به سند حدیث قدیر چیست؟ جهت سوم کیفیت دلالت این حدیث هست بر امامت بلافصل. جهت چهارم اشکالاتی که از طرف دیگران راجع به حدیث قدیر مطرح شده. من فکر میکنم این 4 جهت را اگر خوب بررسی کنیم و منصفانه نگاه بکنیم، مطلب تمام میشود و جایی دیگر برای شک و تردید در امامت بلافصل امیرالمؤمنین باقی نمیماند، البته برای کسانی که تعصب نداشته باشند. قبلا عرض بکنم، شاید برای خیلی ها تازگی داشته باشه، که این عبارت من کنت مولا فهادا علی مولا را، هرچند معروف هست به حدیث قدیر، الا اینکه پیغمبر اکرم قبل از روز قدیر به سالها جلوتر من کنت مولا فهادا علی مولا را گفتن. و امروزه با توجه به این وسائلی که در اختیار هست، اگر جستجو کنید پیدا می کنید. من یک موردش را عرض می کنم که در ذیل آیه مبارکه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در ذیل این آیه مبارکه شما نگاه کنید در تفسیر الدر المنثور تألیف حافظ جلال الدین سیوطی، او میگوید اخرج الطبرانی فی الاوسط، ابوالقاسم طبرانی خیلی بزرگه، از محدثین قرن چهارمه، او سه تا کتاب داره، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، هر سه کتابش را ما داریم. الدر المنثور نقل میکنه که طبرانی روایت کرده در کتابش و همچنین ابن مردویه اصفهانی عن عمار ابن یاسر قال وقف بعلی سائلون و هو راکعون فی صلاة تطوع، نماز مستحبی حضرت امیر میخوندن در مسجد، سائلی آمد، فنزع خاتمه فاعطاه، حضرت امیر انگشترشون رو در آوردن دادن به او. او آمد خدمت پیغمبر اکرم و اخبار کرد، فاعلمه ذلك، به حضرت عرض کرد که چنین چیزی اتفاق افتاده، فنزلت علی النبی صلی الله علیه و آله این آیه انما ولیکم الله نازل شد. پیغمبر اکرم آیه را خوندن، فقرأها رسول الله علی اصحابه، آیه را بر اصحابشون خوندن، ثم قال، بعد فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. این قبل از روز قدیر خم بوده و موارد دیگری هم می توانید پیدا بکنید. پس من کنت مولا فهادا علی مولا اختصاص به روز قدیر خم ندارد، اما چون روز قدیر خم دارای یک خصوصیاتی است، این حدیث شهرت پیدا کرد به حدیث قدیر. اولا در روز قدیر خم ده ها هزار نفر جمعیت حضور داشتند. دوم این که در روز قدیر خم بیعت گرفته شد و آمدن تبریک گفتن به امیرالمؤمنین. و دیگر اینکه در روز قدیر خم اعلان عمومی شد از امامت و ولایت و حکومت و زمامداری امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اکرم. به این مناسبت شهرت پیدا کرد به حدیث قدیر من کنت مولا ف فهذا علی مولا. حالا وارد جهاتی که عرض کردم می شویم. جهت اول عبارت بود از متن حدیث، حدیثی که بنده استدلال می کنم به این ترتیب هست که پیغمبر اکرم خطبه ای را در اون روز داشتن. این خطبه خطبه طولانی بوده. یکی از فرازهای این خطبه این است که ایها الناس الست اولا بکم من انفسکم، آیا من اولا نیستم از شما نسبت به خود شما؟ آیا من اولا نسبت به خود شما از خود شما نیستم؟ قالوا بلا، اقرار کردن و پیغمبر اکرم از حاضرین اقرار گرفتن اولویت خودشون را. این اولویت از کجاست؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این قرآنه. این اولویت را که اقرار گرفتند، قال فمن کنت مولا فهذا علی مولا. این قسمتی است از خطبه رسول الله در روز غدیر خم که شهرت پیدا کرد به حدیث غدیر، که البته بنده این مقدمه را هم در مقام استدلال ذکر می کنم. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم یا الست اولا بکم من انفسکم، فرق نداره. اما خود حدیث من کنت مولا فهذا علی مولاست، که خود حدیث غدیر که شهرت داره این جمله است. و خطبه پیغمبر اکرم خطبه طولانی بوده. در مسند احمد نگاه بکنید، اون صحابی میگوید فخطبنا، پیغمبر اکرم خطبه ای داشتن، خطبنا. به مستدرک حاکم مراجعه کنید، این عبارت آمده که قام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه، حمد خداوند متعال و ثنای خداوند متعال را، و ذکر و وعظ، موعظه هم کردن پیغمبر اکرم، مطالبی گفتن. فقال، دقت کنید، فقال ما شاء الله ان یقول. این کلمه فقال ما شاء الله ان یقول کنایه است از چی؟ از طولانی بودن خطبه پیغمبر اکرم. فقال ما شاء الله ان یقول، این در مستدرک حاکمه. وقتی به کتاب مجمع الزوائد حافظ ابوبکر هیثمی مراجعه کنیم، اونجا عبارت جالبتره. میگوید به این که فوالله، قسم میخوره، فوالله ما من شیء یکونو الى یوم القیامه، فوالله ما من شیء یکونو الى یوم الساعه الا قد اخبرنا به یوم اذن. فوالله ما من شیء یکون الى یوم الساعه الا قد اخبرنا به یوم اذن، تمام اون چه که در آینده واقع خواهد شد تا روز قیامت. ببینید خطبه چقدر طولانی بوده. از اهل انصاف سوال میکنم، انصاف بدید، شمایی که خودتون را حفاظ حدیث مینامید، شمایی که خودتون رو اهل سنت میدونید، کدوم سنت؟ لابد منظورتون سنت پیغمبر اکرمه دیگه، نه سنت دیگران. شمایی که خودتون رو اهل سنت میدانید، چرا این خطبه رو نقل نکردید؟ شمایی که حفاظ حدیثید، چرا نقل نکردید؟ آیا خود صحابه نقل نکردن؟ آیا طبقه بعدی نقل نکردن؟ آیا محدثین در طبقات بعد و بعد اونها نقل نکردند، ننوشتند به دست نسلهای بعدی برسه؟ چرا؟ ما این بحثی رو که در خدمتتون داریم در ضمن محاکمه هم هست، سوال میکنیم، حق داریم مطالبه کنیم. پس پیغمبر اکرم اقرار گرفتن به این که ولایت دارن بر امت، قالوا بلا، اقرار کردن. بعد فرمودن فمن کنت مولا، این فمن کنت مولا، این فا به قول ما در ادبیات عرب بهش میگن فا تفریع، فرع شد من کنت مولا بر ولایت پیغمبر اکرم. من کنت مولا مترتب شد بر ولایت رسول الله. دقت میکنی؟ این عنوان بحث ماست، موضوع بحث ماست. در جهت دوم که این جهت بسیار مهمه، اساساً ببینیم این حدیث را چه کسانی روایت کردند و چه کسانی روایت نکردند. و قبلا هم عرض کردم ما در مبحث امامت و مسئله ولایت امیرالمؤمنین به دلیل متواتر قطعی استدلال میکنیم. دلائل ما باید دلائل قطعی باشن و این در علم اصول و در علم حدیث معنا شده که دلیل قطعی چیه و چگونه میتواند کلامی قطعی باشد. اون در جای خودش مشخص شده و ما به دلائل قطعی استدلال میکنیم، چون امامت را از اصول میدونیم و اصول بایستی به دلیل قطعی ثابت بشن. اثبات هیچ اصلی از اصول به دلیل غیر قطعی محاله. اینو به شما عرض میکنم. ما اولا اسامی صحابه‌ای که من کنت مولا از اونها روایت شده فعلا اون مقداری که در دستمون هست براتون عرض میکنیم اسامیشون رو. و بعد از اون نقل میکنیم منابع معتبر دست اول اهل سنت را و بزرگانی را که از قرن دوم روایت کردن این حدیث را. اون بزرگترهاشون رو اسم میاریم، وگرنه بخوایم همشون رو اسم بیاریم که بنده لیستی دارم که شاید 500 نفر باشن، اما دیگه نمیشه همشون رو بگم براتون. اون عمده ها رو عرض میکنم، بزرگترها رو. اما قبلا بدونیم آیا در روزه غدیر و خم چند نفر بودن؟ در اون جلسه حاضرین کیا بودن و عددشون چقدر بوده؟ نوشتن که در حجت الوداع با پیغمبر اکرم 120,000 نفر حضور داشتن. اینو خودشون نوشته. حافظ ابوالفرج ابن الجوزی گفته، دیگران گفتن، و به همین دلیل هست که معاصرین ما اساتید دانشگاه ها که کتاب هاشون در اختیار ما هست به این مناسبت است که میگوین عدد صحابه پیغمبر اکرم 120,000 نفر بودند. در بحث عدالت الصحابه من عبارات اونها رو آوردم، متن کلامشون رو ذکر کردم که مفصلا در بحث عدالت صحابه اینا رو بیان کردم که عدد صحابه چقدر بوده. میگن پیغمبر اکرم از دار دنیا که رفتن 120,000 صحابی داشتن. البته به کتاباشون که مراجعه میکنیم حدود 10,000 نفر بیشتر اسم نمیارن، اما چون در غدیر خم و یا در حجت الوداع چنین عددی حضور داشتند میگن صحابه رسول الله 120,000 نفر بودن. البته وقتی پیغمبر اکرم از مکه خارج شدن عده‌ای از اینا هر کدوم رفتن به بلاد خودشون، کسانی اهل مکه بودن که در مکه بودن، کسانی به بلاد دیگر رفتن. اونهایی که آمدن در غدیر خم حضور داشتند البته کمتر از این رقم هستن، ولی باز هم 10,000 نفر در غدیر خم بالخصوص حضور داشتن. مطلب دومی که بنده زمانی که تحقیق میکردم این امور را دیدم، بعضی از صحابه رسول الله اساسا حاضر نیستن حدیث غدیر رو نقل کنن. حالا یا از روی ترس بوده، یا از روی خوف و تقیه بوده، یا از روی حسد و عداوت با امیرالمؤمنین بوده، نمیخواستن نقل کنن. خیلی هاشون من کنتو مولا را نمیخواستن نقل بکنن، میخواستن نقل نکنن. و یافتم در منابع که این تابعین بودن، تابعین یعنی نسل دوم، شاگردان صحابه و راویان از صحابه. یافتم که اینها بودن که رفتن و از صحابه حدیث غدیر را گرفتن، به قول ما درآوردن. بخونم براتون بعضی از عبارت ها رو، تعجب میکنید، دقیقا تعجب میکنید. در کتاب مسند احمد راوی میگوید که رفتم خدمت زید بن ارقم. زید بن ارقم از صحابه رسول الله. فقلت له ان ختنا لي حدثني عنك بحديث. اون فامیل من بوده، برادر خانمش بوده، برای من حدیثی از قول تو برای من نقل کرده. فی شأن علی یوم غدیر خم، درباره امیر در غدیر خم. فانا احب، من دوست دارم، ان اسمعه منک، میخوام مستقیم از خودت بشنوم. فقال انکم معاشر اهل العراق فیکم ما فیکم، شما مردم عراق به قول بنده دردسر دارید، با شما مشکل هست زندگی کردن، شما گرفتاری برای من درست میکنید. فقلت له لیس علیک منی بأسون، نگران نباش، از ناحیه من به تو دردسری نمیرسه. فقال نعم، بعد از این که اطمینان پیدا کرد، فقال نعم کنا بالجحفه، تا اینجایی که میفرماید به این که بعد ازش پرسیده این رو از خودت شنیدی از پیغمبر اکرم را؟ گفت انما اخبرو که بما سمعت، من دارم اون چرا که از رسول الله شنیدم برات نقل میکنم. یه نفر دیگه رفته خدمت سعد بن ابی وقاص، بهش گفته اینی اریدو ان اسألک عن شیئن و اینی اتقیک، من میخوام از تو چیزی رو بپرسم و من از تو میترسم، من واهمه دارم از این که سؤالم رو مطرح بکنم. قال سل اما بدالک فانما انا عموک، مطمئن باش چیزی بخوای سوال کنی سوال کن، من عموی تو هستم. اینا برای چی؟ چرا اینطور شده؟ چرا اینطوره؟ اگر حکمی از احکام نماز یا روزه بود این مقدمات رو لازم داشت یا نه یه چیز مهمیه؟ قال قلت مقام رسول الله فیکم یوم غدیر خم، اونه برای من تعریف کن. اون یکی میگه رفتم خدمت ابن ابی اوفا، اونم از صحابه رسول الله، فسألته عن حدیث فقال انکم یا اهل الکوفه فیکم ما فیکم، من از شماها نگرانی دارم. قال قلت اصلحک الله انی لست منهم، مطمئن باش من از اهل کوفه نیستم که تو بترسی. لیس علیک منی عارون، از من به تو خطری متوجه نمیشه، نگران نباش. بعد گفت خب ایو حدیثن، کدوم حدیث تو میخوای از من بپرسی؟ قلت حدیث یوم غدیر خم. اون شخص میگه به زهری گفتم که تو چرا فضائل علی را نقل نمی کنی؟ زهری خیلی بزرگه، محمد ابن شهاب زهری، میگه بهش گفتم که لا بله چرا این مطالب را نقل نمی کنی؟ گفت والله عندي من فضائل علي ما لو حدثت لقتلت. حالا زهری کیه؟ زهری از علمای دربار بنی امیه است، خیلی هم مقرب. میگه اگر احادیثی را نقل بکنم که در باره امیرالمؤمنین باشه، منو میکشن، منو به قتل میرسونن. تا نیان، قسم ندن، التماس نکنن، پیگیری نکنن، انگار حدیث غدیر یک خصوصیت هایی داره که نباید نقل بشه. اون یکی آمده میگه افل قوم زیدون، جمعی اونجا نشسته بودن، افل قوم زیدون، زید در بین شما نشسته، زید ابن ارقم؟ قالو نعم هادا زیدون. قلت انشدك الله الذي لا اله الا هو اسمعت رسول الله يقول يوم غدير خم؟ با قسم و آیه و التماس حدیث غدیر رو میخوان در بیارن از صحابه. و در این زمینه و موارد دیگری هم دارم که طول میکشه، وگرنه دانستن این امور لازمه برای اهل تحقیق که همه بدانن بر سر فضائل و مناقب امیر المؤمنین چه آمده، بر سر دلائل امامتشون و ولایتشون چه آمده. اینا رو بدونن، اهل تحقیق بدونن. و چه تصرفاتی شده و چقدر دست بردن در احادیث، غیر از احادیثی که نقل نکردند و تعمد داشتن نقل نکنند. اینا دلیل بر این است که حدیث قدیر و کلام پیغمبر اکرم در اون روز من کنت مولا با اون مقدمه‌ای که خوندم دلالت داره و یک معنای بزرگی، یک شأن عظیمی. این نیست که یک فرعی از فروع فقهیه باشه، یه مسئله شرعی باشه از مسائل صوم و صلات. و از اون طرف کتاب‌هایی در سندهای حدیث قدیر نوشته شده، اون کتاب‌ها الان در اختیار ما نیست. شما ببینید یه قدری انصاف به خرج بدید، ببینید کتاب‌های محدثین بزرگ حتی اون کتاب‌های فکاهیشون چاپ میشه، کتاب‌های داستان‌های بی خودیشون چاپ میشه. اون وقت کتابی قطور طبری نوشته، صاحب تاریخ محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ، در اسانید حدیث قدیر نوشته شده، این کتاب تا زمان سید ابن طاووس وجود داشته. ایشون میگن این کتاب رو من دارم. چی شده از اون تاریخ به بعد نیست این کتاب؟ چرا نیست؟ و این خودش یک بابیه ها، اگر من بخوام وارد این بحث بشم خیلی طول میکشه. نه در حدیث قدیر فقط، کتاب‌های دیگری که شما بگردید ببینید کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنی چرا چاپ نمیشه؟ چرا چاپ نمیشه؟ حافظ ابوالفرج ابن الجوزی کتابی داره در این که پیغمبر اکرم پشت سر ابوبکر نماز نخوندن، چون اونا روایت دارن که پیغمبر اکرم پشت سر ابوبکر نماز خوندن. حافظ ابوالفرج ابن الجوزی متوفای سال 597 قمری اثبات کرده که پیغمبر اکرم پشت سر ابوبکر نماز نخوندن. این نسخه چاپ نشد و نشد و نشد. بنده قبل از انقلاب این نسخه را پیدا کردم، در یک جا پیدا کردم، خودم چاپش کردم. و حال این که کتاب‌های اخبار المجانین تألیف ابوالفرج ابن الجوزی چاپ شده. حالا خود انصاف داشته باشیم. حافظ ابوالعباس ابن عقده کتاب نوشته، اسانید حدیث قدیر را جمع‌آوری کرده. سید ابن طاووس میگه من این کتاب را دارم. خصوصیاتش هم میگه، در چه تاریخی نوشته شده و راویان حدیث قدیر هم اسامیشون میاره. از صحابه رسول الله. حسین ابن طاووس قرن هشتم بوده. چی شده این کتاب؟ کجا رفته؟ حافظ ابوالعباس ابن عقده در قرن چهارم بوده. این کتاب رو نوشته. او وقت همه شون میگن به این که بله داره ابن عقده همچه کتابی داره. شما نگاه کنید حافظ ابن حجر عسقلانی در شرح بخاری میگوید بله احادیث غدیر رو ابن عقده جمع‌آوری کرده در یک کتابی. پس معلوم میشه تا زمان ابن حجر عسقلانی قرن هشتم این کتاب بوده در اختیار آقایون. و اما حدیث من کنت مولا اخرجه الترمذی و النسائی و هو کثیر الطرق جدا و قد استوعبها ابن عقده فی کتاب مفرد و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان. کلام ابن حجر در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. جالب اینه که همین ابن حجر عسقلانی کتابی داره در احوالات صحابه به نام چی؟ الاصابه فی معرفت صحابه. بله؟ اون وقت مدرک نداره برای این که فلانی از صحابه رسول الله هست، مدرک نداره الا کتاب ابن عقده. کتاب ابن عقده را مدرک قرار داده برای این که فلان ابن فلان از صحابه رسول الله هست، که ابن عقده او را از راویان حدیث قدیر در کتابش آورده. ابن تیمیه در منهاج السنه میگه بله بله ابن عقده کتابی تألیف کرده در طرق حدیث قدیر. بله وقد صنف ابو العباس ابن عقده مصنفا فی جمع طرقه. خب این کتاب ابن عقده، اونم کتاب طبری. کتاب طبری سید ابن طاووس میگه نزد من هست این کتاب. وقت دقت کنید ذهبی چی میگه؟ حافظ ذهبی در کتاب تذکرت الحفاظ میگوید که الف محمد بن جریر کتابا وقفت علیه فندهشت و لکثرت طرقه، مدهوش شدم از کثرت طرق حدیث من کنت مولا. این گویندش کیه؟ شمس الدین ذهبیه که آقایون او رو خیلی معتبر میدونن. ابن کثیر دمشقی میگه وقد رأیت کتابا جمع فیه احادیث غدیر خم فی مجلدین وخمین. ابن کثیر دمشقی میگه در تاریخش، تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه. و ها کذا دیگران میگن. خب کجاست این کتاب؟ چه غرضی بوده از این که همه آثار علماشون چاپ بشه اما این قبیل کتاب ها چاپ نشود، منتشر نشود؟ ابن حجر عسقلانی در کتاب تحریم و تهذیب که کتاب رجالی بزرگشه در اونجا میگوید وقد جمعه ابن جریر الطبری فی مؤلف فیه اضعاف من ذکر وصححه و اعتنا به جمع طرقی ابو العباس ابن عقده، دوباره اسم ابن عقده رو آورده در کتاب تهذیب و تهذیب. همین شمس الدین ذهبی در کتاب تذکرت الحفاظ خودش میگه من طرق حدیث غدیر را جمع آوری کردم. همین ذهبی و تمام کتاب های ذهبی رو چاپ کردن از کوچیک و بزرگ، اما این رساله رو چاپ نکردن. این رساله در همین چند سال اخیر در تهران پیدا شد. حالا من شک کردم در کتابخانه مجلس یا در کتابخانه دانشگاه تهران، الان من شک کردم. مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی که از محققین ما بود و مورد احترام ما بود، شخصیت علمی خوبی بود، ایشون پیداش کرد و تحقیقش کرد این کتاب را در طرق حدیث غدیر تألیف حافظ شمس الدین ذهبی. سوال ما اینه که این کتاب ها چرا چاپ نمیشه؟ و کتاب های دیگر عرض کردم طول میکشه اگر بگم کتاب های دیگری که در اسانید حدیث غدیر تألیف شده و این کتاب ها در اختیار ما قرار نگرفته است و از هر کسی که میپرسن اظهار بی اطلاعی میکنن. حدیث غدیر مهمه، حدیث غدیر برای ما اصلی است از اصول در باب اثبات امامت امیرالمؤمنین صلی الله علیه. ما خیابان غدیر، بلوار غدیر، نمیدونم پاساژ غدیر و امثال ذلک زیاد داریم، اما بایستی به حدیث غدیر از نظر علمی رسیدگی بشود. بایستی بفهمیم که در روز غدیر خم پیغمبر اکرم چی گفتن و چه کردن و چی شد و با این حدیث چگونه رفتار شد در طول تاریخ. کسانی که حدیث غدیر را نگه داشتن در درجه اول خود اهل بیت بودن، خود امیرالمؤمنین و خود حضرت زهرا و خود ائمه اطهار علیهم السلام. بنده بخشی از روایات حدیث غدیر را از روایات خود اهل بیت در یک جا جمع کردم، بخشی از اون روایات را در یک جا خودم جمع کردم و رساله‌ای در این زمینه خودم نوشتم، روایات حدیث غدیر را از اهل بیت علیهم السلام. در کتاب قرب الاسناد، یکی از کتاب‌های دست اول ماست که نویسنده این کتاب از علمای قرن سومه، او به سند روایت میکنه از صفوان جمال قال ابو عبدالله علیه السلام لما نزلت هذه الآیت فی الولایه امر رسول الله صلی الله علیه و آله بالدوحات فی غدیر خم فقممنا ثم نودی الصلاة جامعه ثم قال ایها الناس من کنت مولا فعلی مولا الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا قال من کنت مولا ف فعلی المولا اللهم وال من والا، ثم امر الناس یبایعون علیان، ثم امر الناس یبایعون علیان فبایعه الناس لا یجیء احد الا بایعه ولا يتكلم منهم احد. من در کتاب قرب الاسناد در تفسیر عیاشی، اونم از علمای قرن سومه، در کتاب رجال کشی، اون از علمای قرن چهارمه، و هاکذا روایاتی که در کتب خود ما هست از حدیث قدیر. کتابهای قدیمی رو من نقل کردم، نه کتابهای متأخرین از بحار و غیر بحار و کتاب اثبات الهدات حر عاملی و امثال ذالک، از کتب قدیم دست اول خودمون اشاره کردم. فعلا مرحوم شیخ صدوق از علمای قرن چهارمه، ایشون روایت میکنه به سند، اون هم چه سند مفصلی، تا میرسه به ابو الطفیل عن حذیفه ابن اسید الغفاری قال لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونحن معه اقبل حتى انتهى الى الجعفة امر اصحابه بالنزول، امر کرد پیاده بشید، فنزل القوم منازلهم ثم نودي بالصلاة فصلى باصحابه ركعتين، دو رکعت نماز خوندن، ثم اقبل بوجهه اليهم فقال لهم انه قد نبأني اللطيف الخبير اني ميت، خدا به من خبر داد که من داره عمرم تمام میشه، و انکون هم میتون، شما هم که باقی نمیمونید، و که انی قد دعیت فاجبت، نزدیک شده، و انی مسئول اما ارسلت به الیکم، از من خدا سوال خواهد کرد که من ابلاغ کردم اون چی که وظیفه داشتم یا نه، و انکم مسئولون، شما هم مورد سوال قرار میگیرید. ثم قال لهم الستم تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله الیکم و ان الجنه حق و ان النار حق و ان البعث بعد الموت حق، فقالوا نشهد بذلك، قال اللهم اشهد على ما يقولون الا و انی اشهدكم انی اشهد ان الله مولای و انا مولا کل مسلم و انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فهل تقرون بذلك و تشهدون لی بهی، فقالوا نشهد، فقال الا من كنت مولا فان علیا مولا و هو هادا، ثم اخذ بید علی فرفعها مع يده حتى بدت آباطهما، دستاشونو بردن بالا که زیر بغلاشون هم پیدا شد. ثم قال اللهم وال من والا و عاد من عادا، هنوزم ادامه داره این حدیث. اون وقت معروف ابن خربود، اون از صحابه معروفه و از رجال صحابه ستم هست، او میگوه فعرض تو هذا الكلام، از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام باقره، فعرض تو هذا الكلام على ابی جعفر علیه السلام فقال صدق ابو الطفیل، ابو الطفیل راست گفته، هذا الكلام هذا کلام وجدناه فی کتاب علی علیه السلام، معلوم میشه امیرالمومنین حدیث قدیر را در کتاب خودشون نوشتن. تا برسیم به شیخ طوسی و سید مرتضا و شیخ صدوق و این طبقه از بزرگانمون، اینا به سند به اسانید معتبر نقل کردن حدیث قدیر رو از ائمه خودمون علیهم الصلاة والسلام. و در این احادیث آمده که بیعت گرفتند و امر شد در روز قدیر به مردم سلموا علی علی به امرت المؤمنین. اینو یادداشت کنید و جستجو کنید. سلموا علی علی روز قدیر، سلموا علی علی به امرت المؤمنین به عنوان امیر المؤمنین سلام بدید به علی. سلموا علی علی به امرت المؤمنین. این روایت در کجاست؟ در کافی ماست. اینا بگردید الان دیگه این وسائلی که در اختیار شما هست کار خیلی آسون کرده براتون. واقعا اهل تحقیق الان اگر کوتاهی کنن دیگه خودشون کوتاهی کردن. عذری پذیرفته نیست. ما اون وقتا میگفتیم کتاب نیست، میگفتیم دفتر نیست، میگفتیم فلان. عجیب اینه که در یکی از روایات آمده پیغمبر اکرم به مردم فرمودن به این که فلا تسودوا وجهی، مرا روز قیامت شرمنده نکنید. نقل کنید حدیث قدیر را و قائل بشید به امامت علی روز قیامت فلا تسودوا وجهی، مرا شرمنده و خجل نکنید در روز قیامت. خب حالا راویان حدیث قدیر کیا هستن از صحابه؟ از اون همه ده ها هزار نفر چند نفر حدیث قدیر را ما تونستیم به دست بیاریم؟ اسماء اون صحابه را چند نفر هم؟ ابو بکر، عبدالله ابن عثمان، عمر ابن الخطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عباس عموی پیغمبر، الحسن ابن علی ابن ابی طالب، الحسین ابن علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن العباس، عبدالله ابن جعفر طیار، عبدالله ابن مسعود، عمار ابن یاسر، ابو ذر، سلمان فارسی، اسعد ابن زراره. البته این اسعد ابن زراره غفلت نشه، کسی بعدن به من نسبت نده، اسعد ابن زراره از کسانیست که قبل از قدیر خم روایت کرده حدیث قدیر را، نه اینکه خودش در روز قدیر حضور داشته. اسعد ابن زراره میگن قبل از قدیر خم به مدتها از دنیا رفته از صحابه رسول الله، لذا گفتم قبل از قدیر من کنتو مولاه را حضرت فرمودن. یکی از راویان من کنتو مولاه اسعد ابن زراره است، اما نه این که در روز قدیر خم بوده، قبل از قدیر خم از پیغمبر اکرم شنیده و در منابع موجوده. اشتباه نشه یه وقت کسی به من نسبت بده. خزیمه بن بده ثابت، سهل بن حنیف، ابو ایوب انصاری، عثمان بن حنیف، حذیفه بن یمان، عبدالله بن عمر بن خطاب، البراء بن عازب، رفاعت بن رافع، سمرت بن جندب، سلمت بن الاکوع، زید بن ثابت، ابو لیلای انصاری، ابو قدامه انصاری، سهل بن سعد انصاری، علی بن حاتم طائی، ثابت بن یزید بن ودیعه، کعب بن عجره، ابو الهیثم تیهان، هاشم بن عتبت بن ابی وقاص زهری. این همون هاشم مرقاله، عرض کنم به خدمتتون که المقداد ابن عمرو الکندی، عمران ابن حسین، عمر ابن ابی سلمه، عبدالله ابن ابی عبدالاسد، برید ابن الحسیب، جبلت ابن عمر الانصاری، ابو هریره، ابو برزه، ابو سعید خدری، جابر ابن عبدالله انصاری، جریر ابن عبدالله، زید ابن ارقم، ابو رافع مولا رسول الله، انس ابن مالک، من خسته شدم، لابد شما هم خسته شدید، ابو زینب ابن عوف الانصاری، سعید ابن سعد ابن عباده الانصاری، حذیفه ابن اسید، عمرو ابن الحمق الخزاعی. این همون کسیست که در کوفه زمان معاویه عرض کنم که دستگیرش کردند و بردند و عرض کنم که شهیدش کردند، خودش و جماعتی از شیعیان امیرالمومنین، زید ابن حارثه، مالک ابن الحویرث، ابو سلیمان، جابر ابن سموره السوائی، عبدالله ابن ثابت الانصاری، حبشی ابن جناد السلولی، زمیر الاسدی، عرض کنم که عبید ابن عازب الانصاری، عبدالله ابن ابی اوفا، زید ابن شراحیل، عبدالله ابن بسر، النعمان ابن العجلان الانصاری، عبدالرحمن ابن یعمر الدیلی، ابو الحمراء خادم رسول الله، ابو فضاله الانصاری، عامر ابن لیلا الغفاری، ابو الطفیل الکنانی، عبدالرحمن ابن عبدالربه، حسان ابن ثابت شاعر معروف، سعد ابن جناده، عامر ابن عمیر النمیری، عبدالله ابن یامیل، حبت ابن جوین، عقبت ابن عامر، ابو ذؤیب الشاعر، ابو شریح الخزاعی، ابو جحیفه السوائی، ابو امامه، عامر ابن لیلا، جندب ابن سفیان البجلی، عرض کنم که اسامت ابن زید، وحشی ابن حرب، قیس ابن ثابت، عبدالرحمن ابن مدلج، حبیب ابن بدیل ابن ورقاء الخزاعی، فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله، عایشه بنت ابی بکر، ام سلمه ام المؤمنین، ام هانی بنت ابی طالب، فاطمه بنت حمزه ابن عبد المطلب، اسماء بنت عمیس، ابی ابن کعب، جبیر ابن مطعم، ابو جنیده، جندع ابن عمرو ابن مازن الانصاری، رفاعت ابن عبد المنذر الانصاری، زید ابن عبید الله الانصاری، سعد ابن عباده، سعید ابن زید، عبدالله ابن بدیل ابن ورقا، عبدالله ابن حنطب القرشی، عبدالله ابن ربیعه و جمعی دیگر. اینا کسانی هستند که حدیث غدیر ازشون روایت شده. و حدیث غدیر حدیثی است متواتر. بنده ان شاء الله اسامی بزرگان محدثین در قرون مختلف را براتون عرض خواهم کرد و اقرار جمعی از بزرگان حفاظ به این که من کنت مولا حدیث متواترون، که دیگه حدیث قطعی و این عرض کنم که جهت سند حدیث تمام خواهد شد تا بعد برسیم به جهات دیگر. آیا یک جلسه دیگه لازمه یا دو جلسه دیگه لازمه نمیدونم الان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.